سی پیغام ستاسی نظر. با سلام و صبح بخیر. افتونیم صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته های مجله خبری. حکومت طالبان با استقبال از کمک های سازمان ملل متحد گفته که در روند امداد رسانی برای نیازمندان ارگونه همکاری می کند.
با سپاسگزاری از این همکاری هایشان، همکاری های جامعه جهانی را به مردم و نیازمندان انشاءالله می رسانیم.
آیا این کمک ها درد نیازمندان در افغانستان را دوا خواهد کرد؟ از یک آگاه اقتصادی پرسیده ایم.
از مردم افغانستان نیازمند کمک های عاجل بشری هستند. این کمک ها میتونه بخشی از این نیازمندی ها را رفع بکنه.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. چرا کابل در این اواخر با بی برقی ها روبرو شده؟ باشنده های کابل در این مورد چی میگویند؟
با مشکل برق باید زودتر رسیدگی شود. مردم مشکل دارند.
از بی برقی بسیار شب روز ما در تاریکی میگذره.
در مسائل بین المللی از تازه ترین ها در مورد قزاقستان به شما خواهیم گفت که شاید تظاهرات گسترده مردمی شده. فرشتن نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر. حکومت طالبان می گوید که بنابر برفباری و بارندگی پرواز طیاره ها موقتا به تعویق افتاده. انتظار می رود که وزیر دفاع امریکا هفته آینده در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در کنگره کشورش معلومات دهد. و اسرائیل به نخستین کشور در جهان مبدل شد که تطبیق دوز چهارم واکسین کرونا را پیشنهاد کرده. تفصیل خبرها. قرار است که لوید هاستن وزیر دفاع امریکا هفته آینده در مورد خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان در کنگره کشورش معلومات دهد. بر اساس گزارش ها سه‌شنبه هفته آینده علاوه بر هاستن، انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا هم به کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده توضیحات خواهد داد. بر اساس گزارش ها دو نشست پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. هر دو مقام امریکایی در حال در مورد افغانستان به کنگره معلومات می دهند که مقام های دفاعی از دستاورد اندک در برابر شبکه القاعده سخن می گویند. لوید هاستن تاکید کرده که نیروهای امریکایی این توانایی را دارند تا وضعیت را از بیرون افغانستان نظارت کنند و با وسیله طیاره های جنگی جلو اوجدارها در داخل این کشور را بگیرند. حکومت طالبان میگوید که بنابر برفباری و بارندگی پرواز طیاره ها موقتا به تعویق افتاده اما لغو نشده است. غلام جیلانی وفا رئیس بخش مسئولیت و استاندارد پروازها در اداره هوایی ملکی به رادیو آزادی گفت که تعویق در پروازها روزهای سه شنبه و چهار شنبه صورت گرفت.
هیچ پرواز به خاطر برفباری از میدان های هوایی افغانستان به شمول کابل لغو نشده. از میدان هوایی کابل پروازها برای دو ساعت متوقف شد اما لغو نشده، تنها تاخیر داشت.
پیش از این گزارش های نشر شده بود که پروازها پس از برفباری و بارندگی شدید از میدان هوایی کابل متوقف شده. از انگامی که طالبان در 15 آگست کابل را گرفتن، متخصصان خارجی از افغانستان بیرون شدند و پس پروازها در جریان شب متوقف شد. غلام جیلانی وفا گفته که مذاکرات قطر و ترکیه ادامه دارد تا توافق برای مدیریت میدان هوایی کابل حاصل شود. سفارت افغانستان در روم میگوید که پس از آن از پلیس ایتالیا کمک خواست که یک دیپلمات برکنار شده بر سفیر افغانستان حمله کرد. سفارت در یک اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرد گفت که روز سه‌شنبه یک دیپلمات پیشین به نام محمد فهیم کشاف که از سوی طالبان به عنوان سفیر تعیین شده وارد ساختمان سفارت شد. در ادامه گفته شد که کشاف در برابر کارمندان سفارت بالای سفیر افغانستان حمله ور شد اما سفیر از خودش دفاع کرد و پلیس ایتالیا را به کمک خواست. اعلامیه می افزاید که پلیس محمد فهیم کشاف را از سفارت بیرون کرده. سفارت افغانستان در ایتالیا هم مانند سایر سفارت ها در یک خلا قرار دارد. اکثر این سفارت ها هنوز هم به نظام تحت حمایت غرب که در 15 آگوست سقوط کرد وفادار ماندن. عبدالقادر بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در توییترش نوشته که کشاف از سوی آنها به عنوان سفیر تعیین نشده، اما از اینکه ماموریت او پایان نیافته بود بر کناریش از سفارت به گفته بلخی یک اقدام غیر قانونی بوده. خبرهای افغانستان جهان راز رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه آمریکا از مداخله احتمالی روسیه در اوکراین ابراز نگرانی عمیق کرده. انتونی بلینکن در دیدار با آنالینا بربوک وزیر خارجه جرمنی در واشنگتن گفت که آمریکا و متحدینش در کنار اوکراین ایستاده خواهند ماند.
اگر روسیه با توجه به همه راه بحران را برگزیند، ما با آن پاسخ فوری خواهیم داد. ایالات متحده، جرمنی، سایر متحدان ما، شریکان ناتو، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو G7 آشکار برای روسیه گفتیم که حمله بر اوکراین با پیامدهای بد روبرو خواهد شد.
پس از آن که روسیه حدود 100,000 نظامیش را در نزدیکی مرز با اوکراین مستقر کرد، کشورهای غربی نگرانی دارند که مبادا روسیه بر اوکراین حمله کند. در 2004 میلادی روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را با خاکش یک جا ساخت. پولند میگوید که بلاروس سفیر این کشور در منسک را احضار کرد تا خبر اخراج یک دیپلمات پولندی از این کشور را با او شریک سازد. وزارت خارجه پولند دیروز تایید کرد که از کنسول این کشور در شهر برست بلاروس خواسته شده تا خاک این کشور را ترک کند. مشکل پناهجویان تنش‌ها را میان وارسا و منسک افزایش داده. و اسرائیل به نخستین کشور در جهان مبدل شده که برای افراد بزرگتر از 60 سال و کارمندان صحی تطبیق دوز 4 واکسین ویروس کرونا را پیشنهاد کرده. اسحق ارزوک رئیس جمهور اسرائیل همسرش دیروز در بیت المقدس واکسین گرفتن. ارزوک پس از تطبیق واکسین گفت:
اومیکرون در هر گوشه از اسرائیل در حال گسترش است. شاید به هر خانه برسد. راهی دیگر وجود ندارد. باید واکسین شویم در فرصت خیلی زود.
اسرائیل در حال حاضر با موج تازه همگیری ویروس کرونا روبرو شده. بر اساس آمار 24 ساعته روز چهارشنبه، نزدیک به 12,000 مورد مثبت کرونا در یک شبانه روز در اسرائیل ثبت شده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، بارش برف و باران، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 4. قندهار آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 6. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 4. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 5.
باز هم از سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 16 جدی 1400 خورشیدی 6 جنوری 2022 میلادی. فرشتان گاستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طوری که پیشتر هم گفتم، حکومت طالبان با استقبال از کمک‌های سازمان ملل متحد می‌گوید که در روند امدادرسانی برای نیازمندان هر گونه همکاری می‌کند. به گفته سخنگوی حکومت طالبان، این روند باید برای مردم افغانستان ادامه یابد. سازمان ملل متحد اعلام کرده که 1.5 میلیارد دلار را برای مددرسانی به نیازمندان در افغانستان جمع‌آوری کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان کمک‌های بشری سازمان ملل متحد برای مردم افغانستان را با اهمیت می‌داند و روی ادامه آن تاکید می‌کند. در حالی که میلیون‌ها تن در افغانستان با قحطی و گرسنگی روبرو شدند، کمک‌های بین‌المللی اندک امیدواری به میان آورده. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که آنها از این کمک‌ها استقبال می‌کنند و برای رساندن آن به نیازمندان هر گونه همکاری خواهند کرد.
مردم افغانستان نیاز به کمک و همکاری جهان دارد. کشورها باید در قبال مردم افغانستان ایفای مسئولیت نماین و همکاری های خود را دوام بدن و ما هم با سپاسگزاری از این همکاری هایشان همکاری های جامعه جهانی را به مردم و نیازمندان انشاءالله میرسانیم و همچنان مؤسسات هم که در این بخش همکاری دارن آنها هم تحت مراقبت ما هستن که و کسای نیازمند کمک ها به وقتش برسد.
پیش از این اداره های سازمان ملل متحد از وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که زمستان امسال وضعیت را برای میلیون ها افغان با مشکل بزرگ روبرو کرده. استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که با وجود بحران بشری صدها میلیون دلار برای کمک رسانی با مردم در افغانستان جمع‌آوری شده است.
در جریان ماه دسامبر شرکای ما برای 7 میلیون تن در افغانستان کمک های غذایی فراهم کردند. همچنان برای زمستان کمک های نقدی و غیر غذایی در جریان رساندن به نیازمندان قرار دارد. تمویل کننده ها 1.5 میلیارد دلار را با 2 درخواست برای کمک های بشری جمع آوری کردند.
سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسانی پیش از این گفته بودند که کمک های آنها به افغانستان برای حکومت طالبان دادن نمی شود، بلکه از طریق مؤسسات بین المللی به نیازمندان کمک می شود. اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که برفباری سنگین و بارندگی شدید بسیاری از بخش‌های افغانستان را طی 2 روز گذشته خیلی متاثر کرده است. این اداره افزوده که زمان برای رساندن کمک‌ها در حال گذر است. حکومت طالبان گفته که وضعیت اضطراری روز چهارشنبه به خاطر برفباری سنگین و بارندگی شدید اعلام شده. شمار از سازمان‌های امدادرسانی در ماه‌های گذشته هشدار دادند که افغانستان زمستان دشوار در پیش رو خواهد داشت. این سازمان‌ها از احتمال مرگ و میر گسترده در نتیجه سردی شدید و نبود آب و غذای کافی هشدار دادند. جمع‌آوری کمک‌های 1.5 میلیارد دلاری برای امدادرسانی به نیازمندان شاید امیدوار کننده باشد، اما برخی از نهادها روی حل اساسی بحران اقتصادی افغانستان تاکید می کنند. دیوید ملبند رئیس کمیته نجات بین المللی با تازگی به بی بی سی گفت که اقتصاد افغانستان کاملا فرو پاشیده و تنها کمک های بشری نمی تواند چاره‌ساز وضعیت فعلی باشد.
سازمان ملل متحد از جمع‌آوری کمک 1.5 میلیارد دلاری برای نیازمندان در افغانستان خبر داده، اما طور که در گزارش هم شنیدید، این کمک ها در 2 درخواست در جریان 2021 میلادی جمع‌آوری شده. آذرخش آفزی از وضعیت مدیره اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که کمک ها برای کوتاه مدت مهم است، اما افغانستان نیاز به حل دراز مدت بحران اقتصادی داره. همکارم با آقای آفزی مصاحبه را انجام داده و نخست از او پرسیده که جمع‌آوری کمک 1.5 میلیارد دلاری برای مردم افغانستان تا چی حد خبر خوش میتونه باشه.
در شرایط اضطراری کنونی که مردم افغانستان سخت دچار فقر و گرسنگی و بیکاری هستند، این کمک های جامعه بشری به افغانستان قابل قدر است و میتونه مفید واقع شوه، به ویژه در شرایطی که 23 میلیون از مردم افغانستان نیازمند کمک های عاجل بشری هستند و زمستان سختی هم در پیش دارن. این کمک ها میتونه بخشی از این نیازمندی ها را رفع بکنه و همچنان جریان اقتصادی افغانستان یک تکانه خوب باشه. اما قابل ذکر است که ابعاد فاجعه اقتصادی افغانستان بسیار وسیع‌تر از این است. سرمایه گذاری ها کاملا متوقف شده، سرمایه گذاری قبلی هم با ظرفیت نهایی کار نمی کنه و سیستم بانکداری ما تقریبا فلج شده، مردم ها میلیون ها نفر بیکار شدن و تعداد زیادی از کادرهای ملی افغانستان که نیروی بشری و سرمایه مملکت بود بنا به ترس یا بنا به فشار یا بنابرای وضعیت نامناسب که تشخیص دادن از وطن برآمدن، یا همگی دست به دست هم داده یک وضعیت بحرانی را در مملکت به وجود آورده.
آقای آفیزی رئیس کمیته بین المللی نجات گفته که اقتصاد افغانستان فرو پاشیده و تنها کمک‌های بشری چاره‌ساز نیست. آیا در واقع چنین است؟
احیای اقتصاد افغانستان یک موضوع کاملا جداگانه از کمک‌های بشری است. کمک‌های بشری میتونه یک چیز زود ثمر و عاجل باشه برای رفع مشکلات موجود و اضطراری و عاجل، اما ساختن یک اقتصاد خودکفا و نیرومند و یا اقتصاد مصنوعی قبلی به کمک های بیشتر و زیادتر ضرورت داره که در حال حاضر او کمک ها را کس تعهد نکرده.
برای جلب حمایت کمک های بیشتر بشری مکلفیت حکومت طالبان چی بوده میتونه؟
از دید ما کار را که طالبان میتونن انجام بتن این است که در جهت ایجاد یک آدرس مشروع و متمدنانی که بتانه افغانستان در صحنه بین المللی دوباره نقش احیا بکنه، باید اینا ارزش های عام بشری را و دستاوردهای مردم افغانستان را در نظر بگیرن و نیازمندی های مردم افغانستان و یک حکومت همشمول عادل و مقتدر و ملی که بتانه یک آدرس خوب به مردم افغانستان و به جامعه بشری باشه برای ایجاد از او تلاش کنن، سعی کنن و سیاسیون افغانستان هم باید برای احیای یک حکومت مقتدر ملی که مشروعیت خود از اراده مردم بگیره باید کمک کنن و فعال شون.
آذرخش آفیزی عضو هیئت مدیره اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. شما را از باشندگان کابل گفتن که در این وقتا بی برقی ها زیاد شده، ای که چرا تا لحظات دیگر، اما پیش از آن مطبوعات جهان در مورد افغانستان با هم یک جا مرور میکنیم.
نشریه دهل مقاله درباره انتقادهای سناتوران جمهوری خواه امریکا از اداره بایدن به علت ارائه نکردن گزارش در مورد افغانهای بیرون شده از افغانستان نشر کرده است. در مقاله آمده است که اداره بایدن در ارائه آن گزارش های کوتاه آمده است که هنگام بیرون شدن نیروهای آمریکایی در ماه آگوست از افغانستان در مورد بیرون کردن بیش از 78,000 افغان توضیح داده بودند. در مقاله با توییت سناتور جیمز ریچ اشاره شده است که گفته بود گزارش هایی که کانگرس آمریکا در مورد ارزیابی بیرون کردن 78,000 افغان از اردوی آمریکا خواسته بود بیش از یک ماه با تأخیر افتاده است. در بخش دیگر مقاله با نقل از راپورتمن آمده که گفته است به اساس قانون اداره بایدن باید تا 30 نوامبر گزارش خود را در این مورد ارائه می کرد که افغان ها را پس از چی گونه ارزیابی از افغانستان بیرون کرد. او افزود که اداره بایدن در این مورد نیز باید معلومات می داد که در تیاره های ما کی به آمریکا آمده است، چه شمار افراد ویزای ویژه مهاجرت را دارند و دیگر چه شمار افراد هستند که 20 سال گذشته با آمریکا همکاری کردند. در مقاله یادآوری شده است که انتقادهای تند از سوی هر دو حزب در کانگرس بر روند بیرون شدن نیروهای آمریکایی در 31 آگوست از افغانستان مطرح شدند. وبسایت خبری واشنگتن اگزامینر در مورد آن نظامی آمریکایی مقاله ای را منتشر کرده که بر روند بیرون شدن نیروهای آمریکا انتقاد کرده بود. استورات شیلر دگرمن سابق نیروهای بحری آمریکا در ماه دسامبر پس از آن از وظیفه‌اش برکنار شد که در یک ویدیو از روند بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرد. شیلر با واشنگتن اگزامینر گفته بود که وای زمان حیران شد که بسیاری از افراد در وزارت دفاع خواست او را تعقیب نکرده و به گونه علنی خواهان پاسخ از مقام‌ها نشدند. شیلر 17 سال در اردوی امریکا کار کرده و در عراق و افغانستان به عنوان یک نظامی وظیفه اجرا کرده است. در مقاله آمده است که جنجال ها در 26 آگوست پس از آن آغاز شد که شیلر در حالی که یونیفرم بر تن داشت ویدئویی را در رسانه های اجتماعی منتشر کرد. او در این ویدیو بر مقام های کشورش به خاطر انتقاد کرده بود که گروه تندرو داعش با انجام حمله انتحاری در میدان هوایی کابل 13 سرباز آمریکایی و دست کم 169 غیر نظامی افغان را کشت. شیلر به اتهام سرپیچی از قانون اردوی آمریکا در یک محکمه نظامی با 6 مورد تخطی محکوم شد. وبسایت خبری انفو مایگریت در مورد قبول شدن ویزای دو افغان در ایتالیا نوشته ای منتشر کرده است. در مقاله آمده است که محکمه روم فیصله اش را در مورد یک قضیه عاجل دو جوان افغان صادر کرد. محکمه ایتالیا به حکومت دستور داده است که به این افغان ها ویزای بشری داده و برای مسئولیت حقوق بشری آنان که با خطر جدی روبرو اند حق داخل شدن به ایتالیا را بدهد. هرچند از این دو افغان نام برده نشده است، اما در مقاله آمده است که آنها خبرنگاران بودند و در زمان نظام جمهوریت در افغانستان در فعالیت های فرهنگی سهم داشتند.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. اکنون میشنوید که شما را از باشندگان کابل میگویند که با آغاز فصل زمستان مشکل پرچبی برق در شهر افزایش یافته و حتی برخی مناطق در دو سه روز گذشته هیچ برق نداشتند. شرکت برشنا گفته که بارش شدید برفهای اخیر در کابل برق پایتخت را مختل کرده. شرکت گفته که در تلاش است تا زودتر مشکل را حل کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخ از باشندگان کابل میگویند که بارش برف و سرمای زمستان سبب افزایش پرچوی برق در پایتخت شده و آنان در 24 ساعت گذشته هیچ برق نداشتند. آنان میگویند که تقاضا برای استفاده برق در فصل زمستان افزایش مییابد، اما اکنون این شهر به گونه میانگین در هر 24 ساعت 5 یا 6 ساعت برق دارد. برخ باشندگان کابل توزیع برق در شهر کابل را ناعادلانه میدانند و میگویند برخ مناطق کابل برق بیشتر دارند، اما برخ مناطق دیگر از برق کمتر بهرمند می شوند. عبدالرشید سخی یکی از باشندگان کابل:
با مشکل برق باید زودتر رسیدگی شود. مردم مشکل دارند. پول خرید گاز برای روشن کردن خانه را ندارند. زمستان است. هوا سرد است. لطفاً به ملت رسیدگی کنیم.
لیدا باشنده کابل خواست مشابه را مطرح کرده و گفته است که مسئولان باید هرچه زودتر مشکل برق را حل کنند.
اسم من لیدا است، یکی از باشندگان شهر کابل. در شهر کابل در این روزهای زمستان که به برق بسیار زیاد نیاز داریم، پرچوی ها بسیار زیاد شده و متاسفانه همی تقسیمات پرچوی در تمام نقاط شهر کابل مساویانه نمی باشه.
منیلا دیگر باشنده کابل:
وضعیت کابل زیاد خرابی است، به خصوص در این شرایطی نابسامانی که سر ما مردم افغانستان آمده. در این فصل زمستان برق نداریم، از بی‌برقی بسیار شب روز ما در تاریکی میگذره. دیگه ما پولی ازیرم نداریم که بریم گاز بخریم یا مواد سوخت بخریم و بیاریم. در این سرمای زمستان تا به خاطر نگه داشتن جان خود زندگی را بگذرانیم.
اما مسئولان شرکت برقرسانی افغانستان میگویند که بارش برف اخیر در کابل نزدیک به 45 کیبل شماره از سبستیشن ها را آسیب رسانده که سبب افزایش پرچوی برق از دیروز شده است. بر بنیاد معلومات شرکت برقرسانی، این مشکل سبب شده تا برقرسانی 30 تا 35 درصد در شهر کابل کاهش یابد. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برق به رادیو آزادی گفت تیم های فنی این شرکت از تمام امکانات موجود برای بازسازی لاین های آسیب دیده برق و بازگرداندن برق به کابل استفاده می کنند.
بارش شدید برق در کابل در برخی از کیبل‌های برق مشکلات ایجاد کرده است، اما تیم‌های فنی به مناطق آسیب دیده رسیدند. برخی از کیبل‌ها ترمیم شده و برخی دیگر در حال بازسازی هستند. انشاءالله این مشکل به زودی حل خواهد شد.
مسئولان شرکت برق میگویند که تقاضا برای برق در زمستان افزایش می‌یابد، از این رو مجبورند برق مناطق مختلف کابل را به صورت نوبتی تامین کنند. آنها از مردم می‌خواهند که در قسمت استفاده درست از برق توجه بیشتری کنند. این در حالی است که چند روز پیش شرکت برق اعلام کرد که این شرکت 4 قرارداد برق وارداتی با ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان را تمدید کرده است. مسئولان این شرکت مجموع هزینه این قراردادها را 260 میلیون دلار میگویند که برق 26 ولایت را تامین خواهد کرد.
افغان خبری الان ورځ سر بلی پردوی باندې محدودیتونه وضع کیږي، د هڅه کیږي چې دوی په کور کې نول شي.
یک سروی نشان میدهد که پس از سقوط کابل 80 درصد خبرنگاران زن در افغانستان وظایفشان را از دست دادند. ادامه کار خبرنگاران زن چقدر مهم است؟ به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید: 0042-02-21-12-32-29. تکرار میکنم: 0042-02-21-12-32-29. 02-21-12-32-29. پیام هایتان را پنجشنبه در برنامه شکست سکوت پخش میکنیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که پس از اعتراض های گسترده در قزاقستان، رئیس جمهور این کشور از روسیه و کشورهای منطقه خواهان کمک شده. معترضان در اکثر شهرها به ساختمان های دولتی هجوم آوردند و چند ساختمان را هم به آتش کشیدند. جزئیات در این گزارش.
رئیس جمهور قزاقستان شب گذشته در جریان چند ساعت دو مرتبه در تلویزیون ظاهر شد و گفت که کشورش با تهدید تروریستی روبرو شده. قاسم جمار توقایوف از سازمان پیمان امنیتی مشترک تحت رهبری روسیه خواهان همکاری شد. در این سازمان به شمول روسیه و قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان و بلاروس عضویت دارند. رئیس جمهور قزاقستان در سخنرانی دومیش هشدار داد که به هر گونه اقدام شدید دست خواهد زد تا مردم و کشورش را حفظ کند. این هشدار قاسم جمار توقایوف در واقع برای اعتراض کننده های داده شده که از چندین روز به این سو در نورسلطان پایتخت و چند شهر دیگر قزاقستان به جاده ها ریختند. درگیری و زد و خورد میان اعتراض کننده ها و نیروهای امنیتی در چندین شهر صورت گرفته. وزارت داخلی قزاقستان اعلام کرده که 8 پلیس و گارد ملی در نتیجه درگیری ها کشته شدند و بیش از 300 تن دیگر زخم برداشتند. تظاهرات در قزاقستان، یکی از ثروتمندترین کشورهای آسیای میانه، در اعتراض به افزایش نرخ نفت و گاز از شنبه به این سو ادامه داشته. این تظاهرات از غرب قزاقستان آغاز شد و به زودی به پایتخت و سایر شهرهای بزرگ این کشور گسترش یافت. اعتراض کننده ها همچنان علیه فساد، بیکاری و معاش کم شکایت می کنند. تظاهر کننده های خشمگین بر چندین ساختمان دولتی در شهر هجوم آوردند و برخی از این ساختمان ها را اشغال کردند. قاسم جمار توقایوف در سخنرانی تلویزیونیش گفت که با عنوان رئیس جمهور مسئولیت دارد تا امنیت مردم را حفظ کند، به حمایت از آنها ادامه دهد و برای اتحاد قزاقستان هر کار ممکن را به اجرا بگذارد. در شهر الماتا پایتخت پیشین و بزرگترین شهر قزاقستان، صدها اعتراض کننده در حالی که با خودشان چوب و سایر وسایل را حمل می کردند، بر دفتر شهروال حمله کردند و آن را به آتش کشیدند. پلیس در برابر آنها از گاز اشکاور و گلوله های پلاستیکی استفاده کرد. فرمانده پلیس الماتا میگوید که بنیادگرایان افراطی تلاش کردند تا وارد اقامتگاه رئیس جمهور در یکی از شهرهای جنوب قزاقستان شوند. صبح دیروز رئیس جمهور قزاقستان حکومت را منحل کرد و وضعیت اضطراری را در نورسلطان پایتخت الماتا و چندین شهر دیگر آن کشور اعلام کرد. سپس در جریان شب او از اعلام وضعیت اضطراری در تمامی قزاقستان خبر داد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است که لوید هاستن وزیر دفاع امریکا هفته آینده در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در کنگره کشورش معلومات دهد. حکومت طالبان گفته که بنابر برفباری و بارندگی پرواز طیاره ها موقتاً به تعویق افتاده اما لغو نشده. سفارت افغانستان در روم میگوید که پس از آن از پلیس ایتالیا کمک خواسته که یک دیپلمات برکنار شده بر سفیر افغانستان عمله کرد. وزیر خارجه امریکا از مداخله احتمالی روسیه در اوکراین ابراز نگرانی عمیق کرده. پولند میگوید بلاروس سفیر این کشور در منسک را احضار کرده تا خبر اخراج یک دیپلمات پولندی را از این کشور با او شریک سازد. و اسرائیل به نخستین کشور در جهان مبدل شده که برای افراد بزرگتر از 60 سال و کارمندان صحی تطبیق دوز چهارم واکسین ویروس کرونا را پیشنهاد کرده. بر اساس آمار 24 ساعت روز چهارشنبه، نزدیک به 12,000 مورد مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز در اسرائیل ثبت شد. تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. برنامه های ما تا ساعت 7 ادامه دارن. اکنون با نوریاس نوری همکارم بمانید که برنامه بعدی رادیو آزادی را میزبانی می کند. با رادیو آزادی بمانید.